این یک دعوته، دعوت به سفری با ماشین زمان، سفر به عصر دایناسورها. لاست ورلد فقط یک پارک تفریحی نیست، برای کودکان یک سفر شگفت‌انگیزه و برای بزرگترها یک ماجراجویی تازه. لاست ورلد یک سفر علمی با کیفیته. لاست ورلد، تم پارک دنیای گم شده، پروژه جدید در باغ وحش پارک ارم. با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 24557 لاست ورلد.
اسپانسر این نمره سایت اطلاعات جامعه دندانپزشکی دکتر علی مرسلی، متخصص درمان ریشه است. درمان ریشه که در فارسی رایج به اشتباه عصب‌کشی مصطلح شده است، درمانی است که میتواند دندانهای ما را از کشیده شدن نجات دهد. متخصص درمان ریشه کسی است که با کیفیت ترین و راحت ترین درمان ریشه را میتوانید با او تجربه کنید. توجه کنید که عصب‌کشی یا به عبارت درست درمان ریشه غیر از هزینه درد ندارد. www.drmursali.com.
گازت، کلیشه برعکس، نمره چهارم، فصل اول، وقایع اتفاقیه. وقتی که سطر سطر کتاب‌های تاریخ رو ورق می‌زنی، با یه حجم عظیمی از سکسیسم روبرو می‌شی. سکسیسمی که درش دنیا همه چیزش مردونه است و زنها یا مهجوران پرده‌نشینی هستند که کاری جز خدعه و نیرنگ و عتابک کشی ندارند، یا ضعیفه های زبونی هستند که هست و نیستشون وابسته به سایه سرشونه، و یا اگر هم نماد بیرونی و اجتماعی دارند متهمند به هرزگی. همه چیز با مردان تعریف میشه، اما من در این نمره میخوام نه پای یک زن که پای سه زن رو وسط بکشم، که اگه نبینیمشون، یا بهتر بگم اگه ندید بگیریمشون، تاریخ اون دوره رو اشتباه دیدیم. حالا کلیشه برعکس. به گازت خوش آمدید. آدم ها یا به خاطر منافعشون و یا به خاطر عقیدهشون حاضر میشن که خون همنوعشون رو بریزن. ترور ناصرالدین شاه به دست بابیه هم از این قاعده مستثنا نیست. نه تنها مستثنا نیست، که ملغمه ای از هر دو این هاست. ملغمه ای که پژواکش رو الهه از میان صد سطر وقایع اتفاقیه برای شما روایت کرد. پژواکی که هم شامل زجه هایی که تروریست ها زیر شکنجه فریاد میزدند میشد، و هم شامل ترس و استیصالی که شاه قوی شوکت رو در بر گرفته بود. حالا من به دنبال آدم ها میرم. آدم هایی که در فضای سفید میان خطوط وقایع اتفاقیه دیده نمیشن و شاید نویسندگان وقایع اتفاقیه نمیخواستند که مردم و ما از اونها با خبر بشیم. لازمه که اول با یه مقدمه شروع کنم. صحبت درباره بابیه سخته. در نمره دوم به شما وعده داده بودم که درباره سیاست امیرکبیر درباره بابیه صحبت کنم و فکر میکنم که جای اون همین نمره است. حالا چرا صحبت از بابیه سخته؟ این رو از منظر یک روزنامه نگار میگم که میخواد تلاش کنه بی‌طرف بمونه. سختی صحبت از بابیه از این جهته که منبع مستقل و بی‌طرف دربارش خیلی کمه. چه منابع دست اول مثل متن روزنامه وقایع اتفاقیه و چه منابع بعدی که توسط تاریخ نگارا نوشته شده، همه جانبداران است. اکثر وقایع نگارا در دو دسته جا میشن. اونهایی که میخواستند خباثت درونی بابی ها و بعدتر بهایی ها رو به رخ بکشند و اونهایی که میخواستند صدای مظلومیت اونها رو به گوش خلق برسونن. مثلا اگه برید سراغ فریدون آدمیت و کتاب امیر کبیرش و بخواید از اونجا برخورد با بابی ها رو روایت کنید، میفهمید که آدمیت طرف امیر ایستاده و مخالف بابی هاست. اگر هم بخواهید مثلا عباس امانت رو رفرنس اصلی قرار بدید، ممکنه متهم بشید که از این سر بوم افتادین. حالا اگه شما بخواید یک نگاه بی‌طرف به کلیت ماجرا بندازین، کارتون خیلی سخته. با این مقدمه کوتاه وارد بخش اصلی این نمره میشم که قرار آدم‌ها و اتفاقات اطراف ترور ناصرالدین شاه به دست بابیه رو روایت کنه. راجع به افکار و عقاید بابیه من اکتفا میکنم به دو تا روایت که یکی رو شیل سفیر انگلیس در ایران و دیگری رو زنش در نامه هاشون آوردند و ما به نقل از آدمیت بهشون اشاره میکنیم. شیل میگه زبده بابیت ماتریالیسم و کمونیسمه و بی تفاوتی مطلق میان خوب و بد و همه افعال آدمی. یه جای دیگه هم مینویسه که به نظر میرسه اصول عقاید این فرقه یک جور ماتریالیسمه، بدین معنی که هر اتمی خداست و عالم کائنات خدا. در روایتی هم که همسر شیل نوشته اومده که فاناتیسم فرقه بابیه اونها رو معتقد ساخته که دوره سلطنت اولیای مقدس رسیده و همه شاهان جهان باید فرمانبردار ایشان شوند. فاناتیسم یعنی تعصب زیادی. تو ادامه میگه اگه بابیا رو به حال خودشون بذارن، خودشون و افکارشون بدون تردید در عالم گمنامی و بی‌اعتباری مدفون میشن. فقط آزار و تعقیبه که اونا رو از گمنامی و بی‌اعتباری نجات میده. از همین دوتا روایت میشه فهمید که اعتقادات بابیا و عملشون دوتا گروه رو علیهشون بسیج میکنه. یکی روحانیون، دیگری حکومت. اون توضیحی که من میخواستم درباره سیاست امیر درباره بابیا بدم رو خیلی بهتر آرتور گوبینو که خودش یه خاورشناس فرانسویه و تو اون دوره برای مأموریت دیپلماتیک به ایران اومده اینجوری توضیح میده.
این معنی در یک حکومت آسیایی، خاصه در مورد مرد سیاسی چون میرزا تقی‌خان که اهل سختگیری بیش از اندازه نبود، شایان توجه است که این اندیشه را داشت که بهترین راه برای برانداختن باب آن است که او را معنن نابود گرداند. پس بران شد که او را از زندان چهریق بیرون آورد و آنطور که دربارش عقیده داشت به مردم بنمایاند. از آن که با محبوس بودن حاله ای از رنج و پارسایی و دانش و سخندانی او را فرا گرفته، همچون مهر درخشانی درآورده بود.
گوبینو میگه اینجوری نبود که امیر برای مقابله با بابی از روز اول تفنگ بگیره دستش. اول خواست که عقیده بابی ها رو به چالش بکشه. واقعا هم این اتفاق تو تاریخ میفته و امیر یه مجلسی ترتیب میده و علما و باب رو رو در روی همدیگه قرار میده تا اول به لحاظ عقیده باب رو محک بزنه. اون چیزی که درباره رواداری امیر راجع به اقلیت‌های مذهبی گفتیم در ماجرای اعدام سید علی محمد باب خودش رو اینجوری نشون میده و باید این قسمت تاریخ رو هم ببینیم. این که ما بگیم امیر شمشیر گرفت دستش و هرچی بابی بود کشت و سرکوب کرد، حرف کاملا درستیه اما ناقصه. برگردیم به داستان ترور ناصرالدین شاه و اینکه چه اتفاقایی افتاد و چه شخصیت‌های درگیر بودن. همونطور که در نمره سوم از زبون الهه شنیدید، بعد از ترور نافرجام شاه، وقتی معلوم شد که متهم ردیف اول بابیا هستند، حکومت افتاد در گوشه و کنار شهر و روستا به دنبال مریدان باب و شروع کرد به کشتار اونها. شیوه های دردناکی رو هم برای کشتنشون به کار بردن. در میان کشته شده ها یک نفر هست که برای من از بقیه جالب تره و احتمال داره شما هم اسمش رو شنیده باشید. زنی هست به نام زرینتاج برقانی که معروف به طاهره قرة‌العین. طاهره زن عجیب و غریبیه و البته مثل سایر موضوعات مرتبط با بابیه و بهایی ها نمیشه روایت یک دستی از زندگیش به دست آورد. شما روایت کشته شدن خیلی از بابی ها رو شنیدید. اصلا انگار دولت قصد داشت که خشونتی رو که برای کشتن اینها به خرج داده رو به رخ همه بکشه تا دیگه کسی جرأت نکنه علیه مقام قدر قدرت شاهی جسارتی بکنه. اما این طاهره رو مخفیانه میکشن، صداش رو هم در نمیارن و حتی نامی هم توی وقایع اتفاقیه ازش نمیاد. این در حالیه که طاهره از سر ماجرای بدشت شهرت زیادی هم بین بابی ها و هم بین عوام مردم داشت و خبر کشتنش میتونست به دولت خیلی تو این سیاستش کمک کنه. ماجرای بدشت چی بود؟ بدشت یه روستاست حوالی شاهرود. اینجا جاییه که بابی های سرشناس جمع میشن تا درباره حرکتشون تصمیمات اساسی بگیرند. موضوع نشست اونها هم این بود که تصمیم بگیرند که دعوتشون رو علنی بکنند یا نه. یعنی اعلام کنند که یک آیین جدید هستیم و مثلا دوره اسلام تموم شده و دین جدید اومده یا نه. و طبعا به دنبال این تصمیم آیا علیه حکومت قیام بکنیم یا نه. روایت هست که در این نشست طاهره خواستار اعلام علنیه و در همین نشست حجاب از سرش بر میداره و میاد میان جمعیت و خیلی جمع رو تحت تأثیر قرار میده. البته اینجور رفتارها چیز جدیدی تو زندگی خود طاهره نیست. مثلا روایتی هست که میگه طاهره یه مدتی در کربلا مقیم بوده. یک بار عزاداری امام حسین تلاقی میکنه با تولد سید علی محمد باب. اون مجلس عزا رو تعطیل میکنه و جاش مجلس هنابندون برقرار میکنه. خودتون میتونید تصور کنید که چه اتفاقایی بعدن افتاده. یک هفته بعد از ترور نافرجام شاه، اونجوری که عباس امانت در کتاب قبله عالمش آورده، به دست دو تن از علمای تهران استنطاق میشه و یک هفته بعدترش توسط چند تن از نوکرهای جزء عزیزخان آجودان باشی خفه میشه و جسدش بیرون باروی شهر در باغی به چاهی انداخته میشه. میگن که تمام راه‌های منتهی به محل قتل از ترس بابی‌ها که ممکن بود برای نجاتش بیان بسته شده بود، اما هیچ کس برای کمک بهش نیامد.
از چاه نفت و میدان گازی تا کیف پول دیجیتال، سرمایه‌گذاری مستقیم در اقتصاد آزاد جهانی حالا برای همه ممکن شده. بازار RWA والکس بهت اجازه میده همگام با قیمت‌های جهانی روی نفت، گاز و فلزات معامله کنی. اونم 24 ساعته و بدون محدودیت. در والکس حتی با سرمایه کم هم میتونی روی این دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کنید، روی اولین نتیجه با لوگو و عنوان والکس کلیک کنید و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150 هزار تومان نفت دیجیتال هدیه بگیرید. والکس، مرجع تخصصی بازار RWA در ایران.
سوال مهم اینه که چرا بی سر و صدا و پنهانی کشتنش؟ امانت میگه شاید به خاطر این که زن و خواهر میرزا آقاخان نوری و بقیه زنان اندرون هواخواه طاهره بودن. این ممکنه، اما به نظر من دلیل مهمتری داشت که امانت این رو نه به عنوان دلیل مرگ اما قبلتر گفته. چند سطح بالاتر از این امانت اشاره میکنه به این که خیلی قبلتر از این ماجرا و در زمان صدارت امیرکبیر یک بار طاهره تا پای چوبه دار میره و امیرکبیر میخواسته بکشتش، اما یک نفر واسطه میشه و مانع مرگش میشه و اون کسی نیست جز ناصرالدین شاه. جمله‌ای که از شاه نقل شده اینه: از هیئتش خوشم میآید، بگذار بماند. به نظر من درباریا و اندرون و شاید هم علما از این میترسیدند که اگه شاه از موضوع با خبر بشه دوباره جلوی اعدام رو بگیره. شاید شاه عاشق طاهره میشد و اون وقت دیگه نمیشد کاریش کرد. اینکه شاه میگه از هیئت طاهره خوشش اومده خیلی حرف پشتشه. این نیست که فقط از قیافه طاهره خوشش اومده باشه، بیشتر از این حرف هست. البته که قیافه و ظاهر طاهره هم درش بی تأثیر نیست، معروفه که زن زیبایی بوده و همین لقب زرین تاج به خاطر موی روشنش بوده. اما جذابیت طاهره فراتر از ظاهره. شما اگه زندگی طاهره رو بخونید، از یه دوره‌ای به بعد هیچ وقتی هیچ جایی نبوده که طاهره باشه و مایه جبهه‌گیری و سوگیری نشده باشه. طاهره درس خونده بود، اصلا از یک خانواده فقیه و مجتهد بود. مادرش آمنه خانوم قزوینی و پدرش ملا محمد صالح برقانی هر دو مجتهد بودند. علاوه بر این پدرش به واسطه تفسیر قرآن و تألیف بیش از 300 کتاب دینی شهرت و مرجعیتی در میون اهالی قزوین داشته. اما خانواده مادریش گرایش به شیخیه داشتن. طاهره هم بعداً به شیخیه گرایش پیدا میکنه و حتی رهبر گروه اقلیت این فرقه میشه که بعداً به باب ایمان میارند. خودش هم در سنین پایین درس میخونه و تا مرحله اجتهاد بالا میره، ولی علما بهش اجازه اجتهاد نمیدن چون میگفتن که خارج از عرفه. ماجرای کربلا و اینهاش رو هم که گفتیم، اینها برای زمانیه که به بابیه گرویده بود و حتی به مقام رهبری بخشی از این جنبش هم رسیده بود. طاهره مفسر کتاب قیوم الاسماء بابه. همه اینها رو گفتم که بگم این که ناصرالدین شاه از طاهره خوشش اومده صرفا این نیست که از قیافه طاهره خوشش اومده باشه. ماجرا خیلی بیشتر از این بود. جالب اینجاست که وقتی من داشتم برای این نمره منابع مختلف رو میخوندم، رسیدم به یه روایتی که این احتمال رو تقویت میکرد که ناصرالدین شاه عاشق طاهره شده بوده. البته خود این روایت رو نمیشه تایید کرد، اما این روایت و چند تا خورده روایت دیگه که از اون دوره مونده این گمان رو تقویت میکنه که شاه عاشق طاهره است، که من اونها رو میارم. اما واقعا به ضرس قاطع نمیشه گفت که این روایت ها صحیحه. یکیش اینه که گفته میشه که سالها بعد از جدایی طاهره از همسرش و پیش از اعدامش در تهران، ناصرالدین شاه یه خواستگاری نافرجامی از اون کرده. طاهره هم در پاسخ به این خواستگاری بیت زیر رو برای شاه فرستاده.
تو و ملک و جاه سکندری، من و رسم و راه قلندری. اگر آن نکوست تو در خوری، اگر این بد است مرا سزا.
نورالدین مدرسی چاردهی که یک پژوهشگر حوزه تاریخ ادیانه و تألیفاتی هم در حوزه فرقه های متأخر ایرانی داشته، از منابع ازلی اصل دیدار شاه با طاهره رو رد میکنه، اما گزارش میکنه که طاهره در زمانی که زندان بوده خودش تقاضای ملاقات با ناصرالدین شاه رو کرده و شاه مایل به ازدواج با اونم بوده، اما درباری از ملاقات طاهره بیمناک شده بودن و وهم داشتن که شاه تحت سیطره طاهره قرار بگیره و زیباییش موجب بشه که شاه مفتون طاهره بشه، لذا مرگش رو جلو میندازن. از این دست روایت ها باز هم هست، اما نمیشه هیچ کدومش رو با یقین کامل تأیید یا تکذیب کرد. ولی واقعیت اینه که وقتی راجع به یک موضوع نفیاً یا اثباتاً حرف زیاد باشه، نشون میده که بالاخره یه چیزی بوده که اینقدر حساسیت ها روش بوده. من خودم فکر میکنم اگه ناصرالدین شاه عاشق طاهره هم نبود، به هر حال راجبش کنجکاوی داشته. میدونید واسه خود من چیزی که این باور رو تقویت میکنه اینه که برم از اون ور ماجرا ببینم، یعنی برم ببینم اصلا ناصرالدین شاه از چه جور زنی خوشش می اومده. معروف ترین عشق ناصرالدین شاه رو همه ما میشناسیم یا دست کم اسمش رو شنیدیم، جیران. جیران هم با توصیفاتی که ازش میشه یه زن معمولی و ساده در تاریخ دوره قاجار نیست. با همه زنای ناصرالدین شاه فرق داشته. دو تا روایت از آشنایی جیران با شاه هست، من هر دوشو میگم و انتخابش با خودتون. یکی رو عباس امانت در کتابش آورده و میگه که جیران ابتدا به جهت فرا گرفتن رقص و آواز به حرم شاهی آورده شده بود و اولین بارم ناصرالدین شاه اون رو در جمع ملازمای مهد اولیا دیده و بهش دل بسته. این روایت با ادامه زندگی و تأثیر جیران هم همخونی داره که بهش اشاره میکنم، اما روایت دوم یک مقدار عامه پسندتر و هزار و یک شبیه‌تره. اینو از کتاب در خلوت سلطان نوشته سیروس سدوندیان میارم براتون که اون هم به نقل از تقی دانشور اعلم السلطان نوشته که آشنایی این دو مربوط به یکی از سفرهای شکاری شاه به شمال تهرانه و نخست ملاقات رو این چنین شرح میده.
شاه روزی در اطراف شمیران و تجریش سواره به شکار بلرچین رفته بود. غفلتاً چند بلرچین روی درخت توتی پریدند و شاه برای زدن آنها زیر درخت توت رفت. دختری دهاتی بالای درخت رفته و مشغول خوردن توت بود. دخترک اعتنایی به شاه نکرد، ولی شاه فریفته جمال دختر دهاتی شد و بر سبیل مزاح خطاب به وی گفت: دختر، زن من میشی؟ دخترک شانه هایش را بالا انداخت و بدون آنکه بداند طرف صحبتش شاه مملکت است گفت: تو که داخل آدم نیستی، من زن شاه میشم.
سلوک و رفتار جیران هم کاملا با زنان اون عصر و دوره، حتی زنای دیگه ناصرالدین شاه هم کاملا متفاوته. توصیف که از جیران تو کتاب یادداشت‌هایی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه نوشته دوست علی خان معیرالممالک اومده خیلی جالبه. دوست علی خان که خودش نوه دختری ناصرالدین شاهه تو کتابش می نویسه که
پدرم دوست محمد خان معیرالممالک از دستگاه عظیم و شکارهای جیران در جاجرود حکایت می کرد و می گفت هنگام سواری چکمه به پا می کرد و روبنده را گرد سر می پیچید و به چالاکی بر زین می نشست. گروهی انبوه از تفنگدار و قوشبان و نوکر و چاپلوس در رکابش سوار می شدند و از دور همه را گمان می رفت که کبکبه شاهانه است. در شکارگاه قوش مخصوص خود را که غزال نام نهاده بود به دست می گرفت و بر پشت اسب قزلی گلگون به نام آهو به قله کوه برآمده شهباز را در پی کبک می افکند. به هر کس که سیدش را سر می برید یک امپریال می بخشید.
امپریال سکه طلای روسیه منظورش. یا یه جای دیگه می نویسه؟
روزی در قرق سلطنتی شاه از سوی و جیران از سوی دیگر به شکار رفتند. در راه سواران همراه شاه رفته رفته از گردش پراکنده شدند، به همراهان جیران پیوستند. شاه که متوجه این حال بود، چون به پشت سر نگریز چند تن از جمله پدرم را در رکاب خیش ندید و به جای آن که برهم آید خنده‌ای کرده آنگاه رکاب کشید و خود نیز به جیران پیوست.
توجه دارید که ما داریم از دوره حرف میزنیم که زنها تقریبا هیچ جای امکان حضور اجتماعی نداشتند. در همین خاطرات معیرالممالک وقتی داره درباره اندرون همین ناصرالدین شاه حرف میزنه میگه که زنان چه وضعی داشتن و مثلا اگه یه مردی چه میدونم حکیم، مطرب یا ملایی میخواسته وارد اندرون بشه چجوری چشمش رو میبستن که نگاهش به زنای شاه نیفته. تازه اینا زنای شاهن، زنای نوکر و رعیت که دیگه جای خود داره. برای همین زنی که چکمه بپوشه و بره شکار و همراه شاه رو هم وادار به پیروی از خودش بکنه قطعاً یک زن معمولی نیست. تازه این فقط در زمینه رفتارها و عادات شخصیش نیست. جیران دو تا پسر برای ناصرالدین شاه به دنیا میاره. طبق قانونی که آقا محمد خان سرسلسله قاجار گذاشته بود و فتحعلی خان جانشینش اون رو جاری کرد، پادشاهی در سلسله قاجار به کسی میرسید که از پدر قوانلو و از مادر دولو باشه. قوانلو و دولو دو طایفه بزرگ ایل قاجار بودند که شاهان قاجاری همشون قوانلو بودند و این دو تا طایفه همیشه با هم دعوا داشتند و این راه حلی بود که این دعوا رو بخوابونه. عباس میرزا مادرش دولوه، محمد شاه مادرش دولوه، همین مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه خودش دولوه و اصلا به خاطر همین تونست ناصرالدین شاه رو به تخت سلطنت برسونه و الا عباس میرزا پسر دیگه محمد شاه که در نمره دوم هم بهش اشاره کردیم اینجا هم بهش برمیگردیم انتخاب محمد شاه برای جانشینی بود. جیران دو تا پسر برای شاه آورد ولی هر دو پسرش پس از چندی فوت کردن، اما ناصرالدین شاه هر دوی اینها رو تا وقتی زنده بودن ولیعهد کرد و اگر زنده میموندن جانشین شاه میشدن. وقتی ناصرالدین شاه اینها رو ولیعهد کرد طبیعتاً مخالفت‌های زیادی در ایل قاجار پیش میومد که اومد هم. جالب اینجاست که جیران دست روی دست نمیذاره، میره سراغ رایزنی با سفرهای خارجی برای پیدا کردن حامی برای بچه‌ش. حالا داستان زندگی جیران خیلی جالبه و حتما برید بخونیدش. میشه گفت جیران ملکه دربار ناصرالدین شاه بوده و ملکه دست و پا بسته هم نبوده و با وجود اینکه از ایل و تبار شناخته شده هم نبوده و پایگاه قدرتی هم نداشته توانسته بود که قدرت زیادی رو به دست بیاره و توی دوره‌ای از تاریخ حتی مهد اولیا رو هم پشت سر میذاره. ماجرا از این قراره که شاه عاشق چنین زنایی می شده و خیلی علاقهی به زنان پردنشین منفعل نداشته. چیزی که در جیران و طاهر مشترکه این وجهشونه. برگردیم به ماجرای ترور شاه. ماجرای ترور شاه یک قربانی بزرگ داشت و اون عباس میرزا بود که ذکرش رفت، برادر ناتنی ناصرالدین شاه. اگه یادتون باشه در نمره دوم که مربوط به امیر کبیر بود، سر این ماجرا که شاه میخواست عباس میرزا رو به قم تبعید کنه و امیر مخالف بود بینشون شکراب شد و یکی از زمینه‌های سقوط امیر هم همین بود. یک ماجرایی که در تاریخ قدرتمندان مدام تکرار میشه و هنوز هم میشه اینه که یک موقعی در یک بازی سیاسی وقتی یکی میخواد رقیب سیاسیش رو از میون برداره، اول بهش یک انگی میزنه و نام اون رقیب رو لکه‌دار میکنه. نمونش در تاریخ قدیم و جدید هم زیاده. مثلا وقتی سلطان مسعود غزنوی میخواست وزیر پدرش حسنک رو از میون برداره، بهش تهمت زد که قرمتی شده. حالا تا چند سال قبلش حسنک خودش هرچی قرمتی در ایران بود رو روانه چوبه دار کرده بود. تاریخ معاصرمون هم پر از این قبیل مثال ها. مثلا بعد از ترور نافرجای محمد رضا پهلوی، شاه انتقام سختی از توده‌ای ها گرفت. کاشانی رو هم تبعید کرد. نمونه های زنده و امروزیش رو هم که خودتون میتونید حدس بزنید. بگذاریم. عباس میرزا در قم ساکن بود و عملا تبعید بود. حالا چطوری عباس میرزا رو به این قائل ربط دادن؟ اینطوری که یکی از مریدان باب و یکی از سوءقصد کنندگان فردی بود به اسم میرزا حسین قمی. میرزا حسین اهل قم بود، شهری که عباس میرزا در اون ساکن بود. همین، کل ارتباط همین بود. همین مسئله رو شاه بهونه کرده بود که بگه این فتنه زیر سر عباس میرزاست. شاه در نامه‌ای که به میرزا آقای نوری نوشته میگه:
گذشته از این که در قلب خودم جا گرفته است، تمامی خواص و نوکران و اشراف مملکت هم متفق و معتقد بر این هستند که مؤسس این اساس عباس میرزا و اطرافی های عباس میرزا است.
همینطور یه جای دیگه می نویسه:
مردم نه از اتحاد دولتین و نه از دولت خواهی و حضور وزرای مختار حساب می برند و نه حقوق احسان ما را رعایت می کنند، نه از فدویت و ملازمت شما و سایر چاکران خاص ما باک و پروایی ندارند. پس در حالتی که از این اسباب و مایه اطمینان خاطر ما و روز بد به کار نیاید، لابدیم که به جهت حفظ و حراست وجود خود و تحصیل آسایش قلب خودمان آنچه به خاطر برسد و لازم بدانیم عمل نماییم. اجالتاً چاره‌ای که به خاطر میرسد این است که رفع ضرر و مفسده باطنی عباس میرزا و اطرافی های او را به طور شایسته که اطمینان کلی کامل حاصل توان کرد بکنیم، که دیگر مردم مفسد نتوانند او را اسباب صدمه و پریشانی حواس برای ما قرار دهند.
حالا جدای از این انگ، مشکل شاه با داداش ناتنیش چی بود؟ مشکل این بود که این ترور در زمانی صورت گرفت که محمود میرزا ولیعهد خردسال شاه مرده بود. البته داخل پرانتز بگم که مرگ و میر کودکان در اون دوره با توجه به سطح بهداشت و پیشرفت‌های علمی چیز عجیبی نبود. یه آمار خنده‌دار بدم: فتحعلی شاه قاجار 260 پسر و دختر داشت که 159 نفرشون در زمان حیاتش مردن. به هنگام مرگ هم 57 پسر و 46 دختر در قید حیات داشت که با فرزندان این شاهزادگان فتحعلی شاه به هنگام مرگ بیش از 780 فرزند و نواده داشت. پرانتز بسته. به همین خاطر هم مرگ و میر شاهزاده ها در اون دوران چیز طبیعی بود. همین ناصرالدین شاه در بچگی چنان ضعیف و رنجور بود که همه فکر میکردن که شاهی رو نمیبینه. حتی تا چند سال بعد از شاه شدنش هم احتمال میدادن که خیلی عمر نکنه. البته اینم بگم وقتی پای قدرت بیاد وسط، احتمال ترور شاهزاده ها هم زیادتر میشه و برای همین احتمال مرگ و میر در شاهزاده ها بیشتر از مردم عادی هم ممکنه باشه. هنگام ترور شاه جانشین نداشت و اگر کشته میشد همین عباس میرزا برادر ناتنی شاه محتمل ترین گزینه برای پادشاهی بود، به خصوص که در قم هم ساکن بود و نزدیک بود و همه میدونستن که اگر محمد شاه یه ذره بیشتر عمر میکرد احتمال ولیعهدی عباس میرزا خیلی زیاد بود. محمد شاه و مهد اولیا رابطهشون خیلی خوب نبود و برعکس مادر عباس میرزا که سوگلی محمد شاه بود با هم همیشه در جنگ و دعوا بودن. برای همین هم ناصرالدین شاه باید هر طور شده این خطر رو دفع میکرد. نکته‌ای که خیلی مهمه نقش کلیدی مهد اولیاست. مهد اولیا هم زن خیلی عجیبی در این دوره تاریخیه. تصویر همه ما از اون به خاطر دخالتش در قتل امیرکبیر یک تصویر مغشوشه. اکثر ما از اول جبهمون رو مشخص کردیم و طرف امیر ایستادیم. حقیقتش اینه که خود من هم تا قبل از این نمره اینجوری فکر میکردم. اما فرضاً اگه قرار بود الان نمره دوم و ماجرای امیر رو بنویسم یک جور دیگه مینوشتم. مسئله اینجاست که مهد اولیا چاره دیگه جز کشتن امیر نداشت. چه بسا اگه نمیکش خودش کشته میشد. دوست علی خان معیرالممالک که پیشتر هم ازش روایت کردیم یه داستانی داره به نقل از خود شاه مال سالها بعد از فوت مهد اولیا. میگه یه روز که شاه دماغی داشت و از میرزا تایخان هم سخن به میان اومده بود یک حکایتی رو تعریف کرد که برای سالهای نخستین سلطنتش بود. گفتش که یه تفنگ کوچیک داشت که در اون در دیوانخانه و اندرونی کبوتر و سار و توکا و گنجشک می‌زد. میگفت یه روز زمستون که برفم باریده بود و توکای فراوونم تو باغ اومده بود سرگرم تیراندازی بودم که امیر در حالی که یه شالگردن زخیم بسته بود اومد پیشم و شروع کرد کارهای روزانه رو گفتن. منم امیدوار بودم که زودتر کارشو بگه بره من به کار خودم برسم، اما نرفت. هی این پا اون پا کرد و سرفه های علکی میکرد و اینا، میخواست یه چیزی بگه. منم وقتی فهمیدم که میخواد یه چیزی بگه ترغیبش کردم که زودتر بگو حرفتو منم به شکارم برسم. بعد یه امیر اومد جلو آهسته در گوشم گفتش که عرضی دارم که هرگاه مورد قبول افتد و به مرحله عمل درآید هم خود و هم چاکر را آسوده خواهید فرمود. حالا عرضش چی بود؟ یکی از این روزها که در اندرون سرگرم سید هستید مهد اولیا را هدف قرار دهید. میگه بزن مادرتو بکش. اون وقت آنگاه زاری آغاز کرده و از این که به تیری خطا مادری مهربان را از پای در آورده اید اظهار تأسف و بیقراری فرمایید. جالبش اینجاست که بعد شاه میگه من و امیر تنها بودیم و اخ کردم و هیچی نگفتم، خودش رفت. اما فرداش مهد اولیا اومد با اخم و تخ به شاه گفت که وقتی میرزا تقی اینو گفت چرا هیچی بهش نگفتی؟ شاه میگه خود امیر رفته بود اینو به گوش مهد اولیا رسونده بود که بین من و مادرم اختلاف بندازه. منظورم اینه که اینجوری نبوده که امیر کلن صاف و صادق باشه، مهد اولیا هم یک سر در خود ازنی و زیراب زنی. این یه بازی دو طرفه بود. حقیقتش اینه که من هم اگه خودم رو جای ناصرالدین شاه میذاشتم احتمالاً بین امیر و مهد اولیا رو انتخاب میکردم. نه فقط به خاطر نسبت خونی، بلکه بیشتر به خاطر اینکه اگه امیر صدارتش ادامه پیدا می‌کرد حداقل روی کاغذ میتونست اولین نفری باشه که علیه دولت قاجار کودتا کنه. حالا این جای بحث زیاد داره.
از چاه نفت و معدن تا کیف پول دیجیتال، سرمایه گذاری مستقیم روی دارایی‌های جهانی مثل نفت، گاز، مس و نقره دیگه غیر ممکن نیست. RWA ترند جدید سرمایه گذاری در دنیاست که پلی بین کاربران ایرانی و اقتصاد آزاد جهانی می‌سازه. با این کلاس جدید دارایی می‌تونی سرمایه‌ت رو هوشمندانه مدیریت کنی و به سبدت تنوع بدی، اونم بدون محدودیت، بدون صف و بدون تعطیلی. پس همین حالا عبارت خرید نفت دیجیتال والکس رو در گوگل سرچ کن و روی اولین نتیجه با عنوان و لوگوی والکس کلیک کن و در انتهای صفحه با وارد کردن کد RWA150 معادل 150,000 تومان نفت دیجیتال دریافت کن. دسترسی آسان به دارایی‌های واقعی با بازار RWA والکس.
اگه بحث امیر رو کنار بذاریم، مهد اولیا خودش به عنوان یک زن انسان عجیب و غریبیه. اولا تنها زن دوره قاجار و حتی تاریخ معاصره که حکومت میکنه. مهد اولیا از زمان مرگ محمد شاه تا زمانی که ناصرالدین شاه به تهران برسه، یعنی حدود 40 روز، بدون اینکه هیچ حکمی از شاه داشته باشه حکومت رو به دست میگیره. مهد اولیا در به سلطنت رسیدن ناصرالدین شاه هم اگه نگیم بیشتر از امیر کبیر، ولی دست کم هم اندازه اون موثره. اون زنیه که محمد شاه ازش متنفره و فقط بر اساس وصیت فتحعلی شاهه که پسرش باید ولیعهد بمونه. این چیزیه که بارها محمد شاه میخواست نادیده بگیره و شخص دیگری رو ولیعهد کنه. در این میون ابزار چندانی هم دست مهد اولیا نبود. با این حال او چندین سال به تنهایی بار حمایت از ولیعهد رو به دوش میکشید. از رایزنی با سفرای روس و انگلیس گرفته تا دنبال حامی بودن از میان صاحبان قدرت. حاصل رایزنی های مهد اولیا هم دیدار نیکولای اول تزار روسیه با ولیعهد 13 ساله است. از اون طرف خودش هم صاحب شوکت بود و در تبریز و تهران مجالس مختلف داشت. سر همین مجالس هم مخالفاش براش حرف در می آوردن. حتی شایع کرده بودن که ناصرالدین شاه فرزند محمد شاه نیست. اساساً شیوه و منش مهد اولیا در حکومت داری شبیه فتحعلی شاه بود و میخواست با درگیر کردن رقبای احتمالی در قدرت اونها رو با خودش همراه کنه. در مجموع با مختصات اون دوره مهد اولیا زنی بود که حضور خیلی پررنگی در اجتماع و سیاست داشت. برای همین هم خیلی برای خودش دشمن تراشید و البته از پس همشون هم بر اومد. اون زنی بود که نه تنها سواد داشت، بلکه به زبان فرانسوی هم تکلم میکرد و خط خوشی هم داشت. به قواعد عربی هم مسلط بود و یک کتابخونه شخصی داشت. زندگی خصوصیش هم بعد از سلطنت پسرش پر از جاه و جلال و جبروته. معیرالممالک میگه که 4 خواجه سرا و 20 خدمتکار مخصوص با جامه های آراسته به جواهر پیوسته در حضور مهد اولیا بودن که این رو میتونین قیاس کنید با خود ناصرالدین شاه. در کتاب خاطرات مونس الدوله ندیمه حرمسرای ناصرالدین شاه درباره زمان مرگ محمد شاه و اتفاقاتی که افتاد روایتی هست که من میخوام این نمره رو با اون تموم کنم. روایتی که با شنیدنش هم قدرت مهد اولیا رو میتونید بفهمید و هم رگه هایی از اختلافاتی که بعدها بین ناصرالدین شاه و عباس میرزا پیش اومد. مونس الدوله ندیمه دربار ناصرالدین شاه نوشته مهد اولیا انقدر زود به بالای سر شاه رسید که هنوز بدنش سرد نشده بود. ملک جهان بلا فاصله بعد از رسیدن به کاخ محمدیه با خدم و حشم بیشمارش آنجا را قرق کرد و پیک به همه بزرگان فرستاد تا به محمدیه بیایند. بعد از این خدیجه را که بر سر زنان پسرش را در آغوش داشت تحت نظر معتمدانش به یکی از امارتها فرستاد و صندوق جواهراتش را به نفع شاه بعدی ضبط کرد. سپس در نطقی در مقابل بزرگان مملکت نخستین فرمان خود را صادر و رسما خود را به عنوان نایب السلطنه معرفی کرد. در این زمان به او خبر دادند که حاج میرزا آقاسی با شنیدن خبر درگذشت شاه در املاکش در تپه های عباس آباد پنهان شده. همزمان با این از تهران خبر رسید که گروهی در اطراف ارگ و امارت سلطنتی شلوغ کردند. ملک جهان خطاب به رجال دستور داد به تهران بروند و وضعیت را آرام کنند. رجال به او گفتند خانم حرفی برای گفتن داریم. اما او با صدای بلند خطاب به آنها دستور داد هر وقت تهران را امن کردید بیایید و عرضتان را بگویید. Thank you. چیزی که شنیدید چهارمین نمره از پادکست گازت بود. گازت رو من، صادق روحانی و الهه خسروی یگانه تهیه می‌کنیم و مروری بر مطبوعات قاجار از دوره ناصری تا دوره مشروطه و اگه عمری باقی بود پهلوی. روال کار هم بر این صورته که در نمره‌های فرد الهه متن روزنامه و اتفاقاتی که در اون منعکس شده رو مرور و بازخوانی می‌کنه و در نمره‌های زوج من به مرور آدم‌ها و اتفاق‌های می‌پردازم که در اون شماره‌ها تبدیل به خبر یا گزارش شدن.
توی این شماره که به سه زن اختصاص داشت و البته من خیلی بابتش خوشحالم، باید اول از همه از طهر سخایی تشکر کنم که تیتراژ گازت رو ساخت و همچنین از سیما سالار که متنای مربوط به منابع رو خوند
و همچنین از حمید رضا رفعت نژاد که زحمت لوگو و کاور آرتمون رو کشید.
گازت رو دوست داشته باشید و اون رو به بقیه هم معرفی کنید. قربون شما.
الله علی دور هم خدا و هم سایه خدا که خودم باشم به شما خواهم داد.